نفوذ سیاسی. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
پس از فروپاشی شوروی در جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا سرخوش از جهان بدون رقیب، مدعی نظم نوین جهانی و قرن آمریکایی شد. آمریکایی شدن روابط بین الملل از حمله به عراق در هجوم به خلیج فارس آغاز شد و سپس وحشت هجوم به کشورهای مختلف و نادیده گرفتن حقوق بین الملل امری نهادینه گردید. در همین بستر عراق و افغانستان در غرب آسیا اشغال و آمریکا مدعی هژمونی بین المللی این کشور شد. اما پس از دو دهه اشغال، کشدار، ناامنی و ناآرامی در منطقه غرب آسیا، نه از آن شعارهای حقوق بشری خبری هست و نه این کشور توانایی نگهداری مواضع خاندان بوش و مدعیان جهان تک قطبی را دارد. امروزه هم درون جامعه آمریکایی و هم در محیط بین الملل قدرت این کشور فرو ریخته و افول قدرت آمریکا مورد پذیرش جهانی قرار گرفته است. در این بین شاید نمادی ترین مصداق‌های این واقعیت را در منطقه استراتژیک غرب آسیا بتوان یافت که اقتدار آمریکا را به قهقرا برد. آمریکا پس از دو دهه لشکرکشی به غرب آسیا برای اثبات تک قطبی بودن نظام بین الملل و استراتژی به اصطلاح سرکوب تروریست، اینک در ضعیف‌ترین موضع تاریخی خود قرار گرفته است. آمریکا نه تنها نتوانسته است به اهداف خود برسد، بلکه مجبور شد مجدداً افغانستان را به طالبان واگذارد و خود از این کشور خارج شود. همچنین در عراق نیز پس از هزینه بیش از 7 تریلیون دلار با مصوبه پارلمان عراق و فشار نیروهای مردمی این کشور قاطعانه اخراج می شود. بنابراین ایالات متحده آمریکا اینک در موضعی رو به افول و سقوط میل نموده است و در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی نیز این ادعا خود را نشان می دهد. اگرچه جامعه داخلی این کشور و سایر نقاط جهان از اروپای شرقی گرفته تا جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین افول قدرت آمریکا را به تصویر می کشانند، اما مهمترین نقطه جغرافیایی که این سقوط از آن آغاز و اینک نیز با شدتی بیشتر هویدا گردیده غرب آسیا. در واقع مسیر افول قدرت این کشور سرنوشت محتوم این رژیم در نظام بین الملل است و آمریکا در منطقه غرب آسیا چه بخواهد یا نخواهد مجبور به خارج شدن است، وگرنه مفتضحانه اخراج می‌گردد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به موضوع افول آمریکا با توجه به وضعیت این روزهای این کشور در منطقه، از خروج تا اخراج آمریکا از منطقه. آقای دکتر حسین سیاه نوری و آقای دکتر هادی ثروتی از اساتید دانشگاه و از کارشناسان مسائل بین‌الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای سیاه نوری سلام، بر شما خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادر بزرگوار آقای حسینی، همکاران محترمتون و مهمان گرامیتون از آقای دکتر زنده باشید. تبریک عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیزتون، ایام مبارک از عید قربان و عیدی که در پیش داریم، عید قدیر خم. انشاءالله که به مدد آقای امام زمان علیه السلام مردم ما بهترین خوشی ها رو در آینده پیش رو داشته باشن
انشاءالله. آقای ثروتی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مهمان محترم، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم. ایام و اعیاد ماه ذوالحجه هم خصوصا عید قدیر خم رو که در پیش داریم خدمت همه مردم عزیزمون و شیعیان علی ابن ابی طالب تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. خب بگیم دهه امامت و ولایت رو تبریک میگم. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که با ما همراه هستن. آقای سیاه نوری، یک تعریفی ابتدا از افول داشته باشیم. افول به چه معنا هست، چه شاخصه هایی داره، چه تفاوتی با فروپاشی داره، و از این منظر بپردازیم که آمریکا بر اساس کدام نشانه ها و مصادیق در مسیر افول قرار گرفته، یا شاید جناب علی بگید نه در مسیر افول نیست، در مسیر دیگری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول عذرخواهی می کنم از حضرت آقای ثروتی، چون پیش کسوت هستن.
سلامت
با اجازه ایشون مطلب رو عرض می کنم. اگر بخوایم به صورت تحت لفظی افول رو ما مورد بررسی قرار بدیم، افول با ضد خودش معنا میشه، یعنی افول در مقابل عروج، یعنی وقتی که یک نیروی، یک پدیده‌ای رشد میکنه و برای خودش عروجی میکنه و رشد و تعالی پیدا میکنه، اگر به گونه‌ای بشود اولین نقطه تضعیفش رو دریافت بکنه، اولین پارس تضعیفش رو دریافت بکنه، نشون میده که اولین لحظه و اولین جریان افول رو و پست افول رو دریافت کرده. یک مسئله ای که هست، فرمودید که افول چه تناسبی یا چه فرقی با فروپاشی داره. افول همونطوری که عرض کردیم نقطه آغازین سرازیر شدن از عروج هست، و وقتی ادامه پیدا بکنه و تمام تکه های پازلش تکمیل بشود، صورت فروپاشی به خودش میگیره. پس بنابراین خیلی کوتاه عرض بکنیم، افول مقدمه فروپاشی هستش که امروز با تحولات منطقی و جهانی و بین‌المللی و حتی داخلی آمریکا ما میبینیم که شمارش معکوس فروپاشی رژیم سلطه آمریکا در مسیر فروپاشی شروع شده و طی زمان میکنه.
بر اساس کدام نشانه و مصادیق؟
بله، ببینید، حالا اگه بخوایم از داخل آمریکا حساب بکنیم که بزرگ بنا به فرمایش رهبری نظام، بزرگترین دشمن با هدف فروپاشی هژمونی سلطه آمریکا و اون استکبار سلطه آمریکا، بزرگترین دشمنشون ملت خود آمریکا هستن. این از داخلش تضادها، فشارها، بی‌عدالتی‌ها. وقتی میاییم در منطقه میبینیم که این دیگه قابل بحث هستش، این یه زمان میگیره برای ما. ببینید، میخواییم بگیم که آمریکا در منطقه خاورمیانه، اگه بخواییم حالا قطعه قطعه راجبش بحث بکنیم، زنگ افولش از چه زمانی زده شد؟ شروع این تایم معکوس از چه زمانی اتفاق افتاد؟ بنده نظرم این هستش که افول آمریکا در منطقه با شاخصه منطقه که زنگ افول جهانیش رو هم به صدا در آورد و این وحشت رو برای سلطه‌گران آمریکا ایجاد کرد، طلوع خورشید انقلاب اسلامی بود. یعنی در زمانی که دنیا خلاصه شده در ید دو قطب غرب و شرق، وقتی در سال 1979 یا 1357 خورشیدی ما به ثبوت میرسه و به ظهور میرسه انقلاب اسلامی ما، با گفتمان مقاومت در مقابل سلطه های غیر الهی و شیطانی و ظالمانه، اون هژمونی سلطه و قدرت استکبار ترک میخورد و این افول شروع می شود از اونجا. بعد از همین جاست که اینها برای حالا مخصوصا آمریکا برای نجات خودش شروع به یک سری حرکت‌های سخت و چند جانبه و چند وجهی میکنه که نتیجهش هرچی پیش میرود تحت تأثیر گفتمان آرمانی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران که گسترش پیدا میکنه در منطقه و رد پای آمریکا رو تعقیب میکنه، میبینیم ملت‌ها تحت تأثیر این گفتمان و این ادامه، این آمریکا هر روز در برنامه‌هاش شکست میخوره. این نشانه که شما فهمید و بعد همتایان و هم پیمانان ایشون هم در اروپا میبینن که نه تنها آمریکا شکست خورد، بلکه اینها که ادامه دهنده گفتمان آمریکا هستن در کشورهای خودشون هم به مشکل برخورد کردن، چه برسه جهان و
منطقه. بسیار خوب، این موضوع انقلاب اسلامی و تأثیر اون رو انشاءالله در ادامه بیشتر در اون رو صحبت خواهیم کرد. آقای ثروتی، خدمت جناب عالی باشیم. درباره افول آمریکا، افول قدرت آمریکا در نظام بین‌الملل، جناب عالی چه دیدگاهی دارید؟ چه نشانه‌ها و مصادیق رو می‌شود برای افول قدرت آمریکا دید و چرا به نظر شما آمریکا در سیر قهقرایی قدرت قرار گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام امروز یه مقداری اولش با یه فضای غیر سیاسی شروع کنم، بدونی که نزدیک به اصطلاح عید قدیر هستیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند اتقوا الله و اطیعوا امامکم فان الرعیت الصالحه تنجو بالامام العادل الا و ان الرعیت الفاجره تهلک بالامام الفاجر. این یه مقداری مصداق داره با همین افول ها و ظهور و سقوط ها. میگه با تقوا باشید و از امامتون تبعیت کنید، همانا مردم به صلاح نرفتن و صالح نشدن مگر امامشون صالح بود و فاجر نشدن مگر امامشون فاجر بود. الان هم اگر که شرایط بین المللی و خاص روی بحث آمریکا داشته باشیم و فراز و فرودش و در نهایت افول آمریکا رو بخوام بحث بکنیم، من این مقدمه رو گفتم برای این که بدانیم که به صلاح با چه مسیر و ریل گذاری بریم. ببینید جامعه آمریکا یه جامعه است که خب چون فارغ از قاره‌های دیگه بوده، بعد از موج اول و دوم انقلاب صنعتی تحولات رو تونست در یک منطقه امنی به اسم قاره آمریکا در خودش ببینه و خب این دوران اونقدر به اصطلاح پیشرفت صنعت در اون کشور زیاد بود و مهاجرت‌های نخبگان و خبرگان و به اصطلاح تحصیل کردن و اصطلاح مختلف و اقوام مختلف به این قاره انقدر زیاد شد که در ابتدای قرن بیستم شدن چی؟ در واقع آقای دنیا و می شود گفت که دوران فراصنعتی رو تجربه کردن. در اونجا سیسر رودس شورای روابط خارجی آمریکا یک گفتگوی میکنه و میگه که ما در این دوران فراصنعتی دو تا راه پیش داریم، یک امپریالیست بشیم یعنی جهانخوار بشیم، سلطمون رو جهان تأمین بدیم، یا جنگ را بندازیم توی دنیا. خب این طراحان سیاست خارجی و شورای روابط خارجی آمریکا هر دوتا موضوع رو به کار بستن. آمریکا از حیطه حیات خلوت خودش در بر اساس دکترین مورو که پیش میرفت از حیات خلوتش یعنی قاره آمریکا خارج شد و یک حالت امپریالیستی پیدا کرد. اینجا دیگه روند سلطه‌گری آمریکا طوری شد که تونست تو اقصا نقاط جهان برای خودش جایگاه، پایگاه و در واقع موقعیتی داشته باشه. یه الگوهای استراتژیک برای مناطق مختلف دنیا تعریف کرد و یک نوع نگاه جهانی رو به اصطلاح به کار بست برای سیاست خارجی خودش. بر همون اساس و به پشتوانه اقتدار نظامی و پشتوانه اقتدار اقتصادی که نیمی از اقتصاد دنیا در دستش بود، در بعد جنگ جهانی دوم تقریبا دنیا رو قبضه کرد و خب انگلیسی ها، فرانسوی ها که در واقع خسته و کوفته از جنگ جهانی دوم همه چیزشون از دست داده بودن، خودشون دو دستی تقدیم کردن و بعد از اونم یه جنگ سردی و جهان در واقع بلوکبندی های جهان شرق و غرب شکل گرفت، اقمار شکل گرفت. و خب در این طرف چون بحثمون آمریکاست بیشتر آمریکا رو میپردازیم. آمریکایی ها در واقع یک تازه دنیا شدن، رفتن تا مرحله ای که دیگه در اواخر قرن بیستم و با وزیدن بادهای گلاسنوس و پروستاریکا و اضمحلال شوروی سابق دیگه خودشون یک تازه بی‌رقیب در واقع تو دنیا دیدن و رفتن به سمت بر اساس اون نظریه جهانی و امانوئل والرشتان و دیگران جهانی شدن و رهبری جهانی و خب رهبری جهانی رو به دنبال خودشون میکشیدن. اما تحولات مختلفی در عرصه بین‌الملل اتفاق افتاد که اینها پایه‌های اقتدار آمریکا رو لرزون. در دهه 70 با بحران‌های اقتصادی دوره‌ای، در دهه 80 دوباره بحران عمده، بعد در اواخر قرن 20 بحران‌های باز به اصطلاح سبحث مثلا برتون وودز و دیگران در دهه 70 و 80 این فضاها رو خب یه مقداری پایه‌های اقتدار آمریکا رو لرزون. بحران در واقع 2007-2008 دیگه و بعد از اون وال استریت به صراحت پایه های لیبرال دموکراسی و اقتدار دموکراسی لیبرال رو لرزوند و اونجاست که خیلی از نظریه پردازان گفتن که بحث رهبری جهانی، اقتدار آمریکا و به خصوص نظریه فوکویاما زیر سوال رفت، که دیگه پایان تاریخ تقریبا زیر سوال رفت. بسیار از نظریه پردازان آمریکا گفتن که اون چی که میگفتیم راجع به اینکه رهبری جهانی دست ماست زیر سوال رفته. و خب این شیب البته از دهه 70 به گفته کیسینجر در کتاب به اصطلاح تافلر در واقع جابجایی در قدرت پیش بینی میشد، اما عملا این دیده شد. خب اون وقت مثلا یه بحثای فرعی بود که به زیاد بحث اون چیز نیست، مثل بحث بیتل ها، نهیلیست ها و به اصطلاح اثرات تکنولوژی بر جهان صنعتی رو گوش زد میکردن. اما بعد از به اصطلاح در ابتدای قرن 21 دیگه فضاهای جدیدی تعریف شد که نشون میداد که شیب افولی آمریکا به اصطلاح درش تشدید میشه. و شاید بشود گفت که کتابی که آیه برژینسکی مرحوم نوشت برای آمریکایی ها که افول آمریکا رو به صراحت اون در کتابش گویزد کرد و نمایه هایی هم آورد و به اصطلاح یه سری شاخص ها رو آورد که اگر لازم باشه در ادامه خواهیم گفت. بزرگترینش بحث اضمحلال اقتصادی آمریکاست، فارغ از مباحث دیگه. من بزرگترینش که الان دیگه همه مردم دنیا میدونن اقتصاد آمریکا به نصف کاهش پیدا کرده، 25% اقتصاد دنیا تقریبا در اختیارش هستش، کسری بودجه، بحران شدید بدهی و تو این رقابت ها و منازعات قدرت در نظام بین‌الملل و خب رقابت های همراه با مشارکت با قدرت های مثل چین، دیگه همه میدونن که آمریکایی ها انقریب در یکی دو سال آینده اصلا رسما از چین به اصطلاح عقب خواهند افتاد. و خب اینها رو میشه بعدم بحث کرد در ادامه که من کلیات پرداختم بهش.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای سیانوری، خدمت جناب عالی باشه. اون نکته که در فراز آخر صحبتتون بهش اشاره کردید، موضوع انقلاب اسلامی، قدر بیشتر توضیح بفرمایید و تبیین فرمایید که اسلام سیاسی، انقلاب اسلامی ایران و در ادامه اون بیداری اسلامی که در ابتدای دهه 90 در منطقه شاهد بودیم چه تأثیری داشته هر کدام به تفکیک در شرایط فعلی آمریکا، در افول آمریکا و سقوط قدرت آمریکا.
ببینید آمریکا حضورش همونطوری که آقای دکتر ثروتی فرمودن، مخصوصا حالا من در منطقه صحبت میخوام بکنم، در حاشیه خودمون، درسته بعد از جنگ جهانی چون آمریکا یک منطقه امنه، بهش میگن جزیره امن، یعنی از جنگ تخریبی هزینه‌های داخلی برای آمریکا ما مشاهده نمی‌کنیم، ولی نیروهای آسیب خورده مثل فرانسه و انگلیس و همپیمانان آمریکا، اینها خب یه اون توانایی رو نداشتن، دست آمریکا دادن و قبول کردن هژمونی آمریکا رو بر جهان. اما در منطقه یک مسئله‌ای بود که آمریکا برای اون سلطه خودش و تأثیرگذاری خودش اون رو مستنسخ قرار داده بود، اونم اتحاد جماهیر شوروی با چهره کمونیستی. میخوام اینو قبل از انقلاب اسلامی حضورتون عرض بکنم، یعنی در بحث نئوکولونیالیسم اینطوری هستش که اینجا دیگه حضور نظامی نیست، حضور فکری و ایدئولوژیکی هستش. لذا آمریکا در مقابل کمونیسم با اون چهره به اصطلاح سرمایه‌داری خودش یک زرهی تن عوامل منطقه‌ای خودش میکنه در مقابل کمونیسم. و در منطقه ایران به عنوان دژ ژاندارم آمریکا قرار میگیره و پایگاه مهم آمریکا قرار میگیره. حالا ایران اون موقع یک سری هم اقمار داشت مثل عربستان سعودی و اینها. خب اینها گرم این قدرت بودند که یک مرتبه اتفاق، یعنی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی حادث میشود با گفتمان ضد سلطه. این گفتمان در اندیشه انقلاب ما منبعث از اسلام ناب رسول اللهی بر علیه همه تواقیت بوده، ولی خب در دنیای امروز هیچ کشوری سیاستش، گفتمانش در چارچوب دیوارهای مرزی خودش محصور نیست. با دنیای به اصطلاح بزرگ و فضای باز اطلاعات بلا فاصله مردم، دیگر کشورها، دولتها، بلوکها متوجه می شوند که این پدیده‌ای که اتفاق افتاده چگونه و با چه ایدئولوژی و با چه گفتمانی این پدیده اتفاق افتاده. نگاه کردن و خیلی خلاصه حالا حضورتون عرض بکنم، دیدن که اون سازکار و اون نظم اثباتی جهان دو قطبی که از یک طرف کمونیسم شوروی، از یک طرف سرمایه‌داری آمریکا، اینها با همدیگر چه به حالت سرد چه به حالت جنگ‌های نیابتی در منطقه و در جهان مشغول بودند، یک مرتبه مشاهده می‌کنند که یک نظامی آمده که هر دوی اینها رو رد می‌کنه و یک گفتمان اعتقادی منبعث از آموزه‌های الهی رو داره به مردم تذکر میده. یعنی مردم دنیا به هر اعتقادی که باشن، به هر دینی که باشن، در خدا مشترک هستن، در رب و نوعشون مشترک هستن. خب این باعث شد که اینها احساس خطر بکنن. وقتی ما انقلابمون اتفاق میفته، گفتمان ما، گفتمان رهبری نظام، گفتمان مردم ما این بود که ما هم شرق رو میذاریم کنار، هم غرب رو میذاریم کنار و گفتمان انقلاب و اسلام و قرآن رو در نظر داریم. گفتم آمریکا در مقابل یک ایدئولوژی به نام کمونیست قد علم کرده بود، امروز خودش و اون ایدئولوژی مقابلش با یک ایدئولوژی ما مواجه شده بودن که هر دوی اینها رو رد میکنه و این منبعث از فطرت انسانها هستش، فطرت خداجوی انسانها هست. این دشمن بزرگی بود واسه آمریکا. ابتداعا سعی کرد که اونو سرکوب بکنه، از همه ابزارهای داخلی کشور ما استفاده کرد، از ابزارهای منطقه‌ای استفاده کرد، در داخل ارتش گروه‌ها رو تجهیز کرد، جنگ داخلی، و از بیرون جنگ رو بر ما تحمیل کرد که اون سلطه خودش رو حفظ کنه. اتفاقا رقیبش شوروی کمونیستی هم در این رابطه با او همسو عمل کرد، ولی این جریان چون مبناش اعتقاد مردمی بود، اعتقاد حکومتی فقط صرفا نبود، دولی نبود، مللی بود، این حرکت به رهبری الهی خب حضرت امام رحمت الله علیه جلو آمد و گفتمان اینها در این کشاکش در هر مرحله با شکست مواجه شد. آمریکا هر روز در مسافه ما به یک تجربه جدیدی برخورد کرد در این جنگ. ما هم متقابلا با آمریکا هر روز به یک تجربه جدیدی برخورد کردیم. او هر روز یک داستان و یک راه رو برای ضربه به ما، مقابل با ما ابداع کرد و به کارگیری کرد. ما هر روز با تجربه رفتار او قوی تر شدیم و در مقابلش به نوع دیگری ایستادیم. ناظران منطقه‌ای و ناظران بیرون مللی وقتی نگاه میکنن به این حرکتی که به هیچ کجا وابسته نیست و هیچ قدرتی بر او به اصطلاح پشتیبانی نداره غیر از اعتقادش، مخصوصا ملل ناظر، اینها یک بیداری براشون اتفاق میفته. ما در زمان مشروطیت وقتی شما نگاه میکنید به تاریخ، میبینید یکی از علتهای بیداری مردم ما قیام مردم آفریقا در مقابل سلطه انگلیس بود. این الهام دهنده مردم ما بود در مقابل انگلیس در اون زمان، یا در مقابل مثلا سلطه‌گران بر ایران. همچنین در زمانی که انقلاب اسلامی حادث می شود، همین اتفاق در دنیا می افته و بهار حریت در جهان درختهاش رو جوانه می زنه و هر روز یک اتفاق جدید بر علیه آمریکا صورت می گیره. آمریکا هم همه راهاش رو میره، همه تلاشهاش رو می کنه، تا جایی که شما می بینید نهایتاً ببینید حضور آمریکا در در منطقه، در سوریه، در عراق، در کشورهای ما، در افغانستان، این در واقع برای محاصره کردن این گفتمانی است که آمده و سلطه اینها رو برهم زده و اون میز استاندارد چیده شده اینها رو برهم زده. لذا آمریکا در تمام این 43 سال بعد از انقلاب که افول خودش رو به چشم مشاهده کرد، جان مکین میاد میگه که آمریکا هر کاری میکنه، جان مکین که خب رفت از دنیا رفت، منتظر بود که سقوط جمهوری اسلامی رو ببینه، قبل از رفتنش گفت من مشاهده میکنم فرو ریختن دیوارهای قدرت آمریکا رو. شما نمیکنید جان بولتون میاد از پشتیبانان به اصطلاح رئیس جمهور قبلی آمریکا میاد میتازه به رئیس جمهورشون که تو باعث شدی آمریکا داره فرو میریزه و در سراشیبی تندی قرار گرفته، و همه هم میدونن که این به دلیل نظام انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران هستش.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ابوذر یاسری عضو هیئت علمی دانشگاه به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای یاسری سلام، عصر بخیر.
خدا بنده خدمت جناب علی حسینی و همه شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی عرض سلام دارم و پیشاپیش این ایام مبارک رو خدمت همه تبریک عرض میکنم.
درود بر شما آقای یاسری. ما درباره افول آمریکا از خروج و اخراج این کشور از منطقه داریم صحبت میکنیم. به نظر جناب علی چه نشانه ها و چه مصادیقی رو میشود از افول آمریکا در هم نظام بین الملل و هم در منطقه غرب آسیا مشاهده کرد؟
از حضور شما که ما داریم راجع به موضوع امریکا وقتی صحبت میکنیم، موضوع سخن راجع به دولتی است که برخی ویژگی های خیلی خاص رو داره، به ویژه حالا بعد از جنگ جهانی دوم که امریکا تبدیل به قدرت هژمون و مسلط در عرصه بین‌المللی شد. موضوع دولت امریکا دولتی است که اولا برای خودش منافعی رو در سراسر جهان تعریف کرده که اصطلاحا ما میتونیم ازش به عنوان منافع غیر مشروع یا غیر قانونی در واقع یاد بکنیم، و در رفتارهای خودش در این مدتی که از زمان بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز حاکم بوده در عرصه بین‌المللی اساسا قابل مذاکره و گفتگو و قابل جلب منفعت مقابل متقابل نیست. یعنی اینکه کشورهایی که مقابل امریکا بودن، دولت‌های دیگر وقتی وارد سرزمین اونها میشه، اساساً شما در همین مسئله ورود امریکا به از 2000 به این طرف، سال 2000 به این طرف که ما شاهدش بودیم در منطقه خودمون، اصلا برخلاف اساساً مشی همون شورای امنیت و تصمیمات شورای امنیت اصلا توجه نمی کنه و نمی پذیره و بر اتکای به اون قدرت و البته خب دانش و علمی که خب متراکم شده بود در امریکا منافع خودش رو یک تازانه پیش می بره. این قدرت یا ابرقدرت یا قدرت هژمون در این به حال دو سه دهه اخیر دچار چالش های جدی شده، چون بنیان این منفعت طلبی و این به اصطلاح یک جانب گرایی امریکایی ها به ویژه حالا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1990 بعد از 1990 این سمت، بنیان این سیاست امریکا بر تضعیف اراده های انسانی در داخل اون واحدهای دولت ملتی بود که او میخواست منافع خودش از طریق حمله به اونها یا در واقع تصاحب اونها تأمین بکنه. خب من میخوام چند نکته را اشاره بکنم راجع به دوران قبل از انقلاب. ببینید حاکمانی که اینها ازشون برای جلب منافع خودشون استفاده کردن، اون حاکمان هم حتی بعد از مدتی اذعان کردن که مسیر اعتماد به امریکا مسیر اشتباهی بوده. در خود ایران اگر ما نگاه بکنیم، از دولت دکتر مصدق گرفته که در 28 مرداد به خاطر یک اشتباه استراتژیک اعتماد به امریکایی ها، و بعدن محمد رضا، یعنی خود محمد رضا پهلوی هم در انتهای دوران خودش بارها این رو در اسناد ذکر شده، اسدالله علمدیان آوردن که حتی خود مادر شاه گفته که محمد رضا وارد کاخ شد و گفت مورد شور این سلطنت رو ببره که امریکایی ها بدون اجازه من هواپیمای ما رو ور میدارن و میبرن جنگ ویتنام. و بعدن باز در منطقه ما دیدیم که بعد از فروپاشی هایی که صورت گرفت در از روز عراق و لیبی و امثال اینها، که متاسفانه امریکایی ها حامیانشون هم حتی به این نتیجه رسیدن که اعتماد به امریکا هیچ منفعتی برای اونها نداره. همین امروز شما نگاه بکنید عربستان سعودی رو در منطقه ما که یکی از بزرگترین متحدان امریکا چه وضعیتی رو داره تجربه میکنه. یعنی کسانی که خب هم به لحاظ منافع نفتی و به اصطلاح دلاری و بالاخره ژاندارمی امریکا در منطقه. و اولا خب لقب متاسفانه به صراحت عناوین خیلی پستی رو به اینها میدن، به عنوان گاو شیرده و اینها. و بعد داخل کشور عربستان چه خبره؟ 30-40% مردم زیر خط فقر شدید هستن و دارن دست و پا میزنن تو این فقر، و صرفا یه چند درصد لایه سلطنتی دارن.